رسانه با خبر.
صبح همه اونهایی که بیننده و یا شنونده صبحانه با خبر هستند به خیر باشه. 17 تیر ماه رو میخواییم در کنار شما پر انرژی و شاد آغاز کنیم. در 17 تیر ماهی که بارش‌های پراکنده نوید یک روز دیگر میدن، روز بهتر، روزی که میتونه خنک‌تر باشه و میتونیم لذت ببریم از یک تابستون داغ. البته این رو هم بگم که یک خبر خوش دیگه برای اونهایی که توی پایتخت زندگی میکنن، هوای تهران امروز خبر رسیده که در وضعیت سالم‌تری به سر میبره. اونطوری که مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته، هوای تهران شاخص ذرات معلقش کمتر از 2.5 میکرون شده و روی عدد 96 ایستاده که وضعیت سالم تریه. اما در جاهای دیگه هم بگم که سیستان و بلوچستان امروز و فردا شاهد طوفان و گرد و خاک خواهد بود. اما در ادامه صبحانه با خبر اجازه بدید که پیش از اینکه وارد گزارش‌ها و شنیدنی‌ها و دیدنی‌هایی بشیم که براتون تدارک دیدیم و شما رو میهمان ضیافت خبر و شنیدنی‌ها بکنیم و دیدنی‌ها، بریم سراغ خبرهای تازه، بشنویم خبرها رو از رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم. عباس راقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران اعلام کرد که متن اصلی توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تقریبا کامل شده و چند پاراگراف بیشتر از آن باقی نمانده است. وی تاکید کرد ایران خواستار لغو تحریم تسلیحاتی خود در توافق نهایی هسته‌ای است. آقای راقچی گفته است که طرفین بر سر تحریم‌های اقتصادی و مالی به جمع‌بندی رسیدند، اما درباره تحریم تسلیحاتی که بر اساس قطعنامه شورای امنیت علیه ایران برقرار شده اختلاف ها باقی است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز مسئله رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران را مانع عمده باقی مانده در حل کلی موضوع تحریم‌ها دانست. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برای دستیابی به توافق جامع 3 روز دیگر تمدید شده و قرار است روز چهارشنبه امروز از سر گرفته شود. در این حال جز وزرای خارجه ایران و آمریکا، سایر وزرای خارجه وین را ترک کردند و قرار است وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا چهارشنبه شب به محل مذاکرات بازگردند. رهبران اروپایی تا یک شنبه آینده 21 تیر ماه به آتن فرصت دادند تا به توافقی بر سر نحوه و شرایط بازپرداخت بدهی‌های خود برسد تا از ورشکستگی یا خروج از واحد پول اروپایی یورو جلوگیری کند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت ناتوانی در پیدا کردن توافق می‌تواند به ورشکستگی یونان و ناتوانی سیستم بانکی این کشور برای پرداخت دیون منجر شود. آقای توسک گفته است گام نخست برای احیای روند کمک‌های این است که آتن برنامه جدید خود را تا روز پنجشنبه ارائه کند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان نیز گفته است آماده است تلاش کند تا توافقی قابل دوام پیدا شود. این سخنان پس از برگزاری نشست اضطراری رهبران حوزه یورو و نخست وزیر یونان مطرح شد. بانک‌های یونان هنوز تعطیلند و خودپردازهای پول به پرداخت 60 یورو در روز محدود شدند. وزارت امور خارجه ایران و سپاه پاسداران گزارش‌های دست داشتن ایران در یک توطئه برنامه‌ریزی شده را برای اجرای یک حمله در اردن تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رمضان شریف سخنگوی سپاه اتهامات علیه سپاه را بی‌پایه خوانده و افزود که این گزارش بخشی از به گفته او تبلیغات ایران هراسی است. یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مطالب منتشره در نشریه اردنی را بی اساس خواند. روزنامه دولتی ار‌رای در اردن پیشتر خبر داده بود که نیروهای امنیتی یک نفر را به همراه 45 کیلوگرم مواد منفجره دستگیر کردند. به گزارش این روزنامه، سپاه قدس بخش برون مرزی سپاه پاسداران ایران مواد منفجره را در اختیار این فرد قرار داده بود. این روزنامه روز چهارشنبه در گزارشی جدید بخشی از کیفرخواست علیه خالد کاظم جاسم ربیعی را منتشر کرد که در آن به آنچه جزئیات همکاری این متهم 49 ساله با وزارت اطلاعات ایران خوانده شده اشاره کرده است. انفجار دو اتومبیل بمب‌گذاری شده در صنعا پایتخت یمن و شهر البیضا در جنوب این کشور ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله در صنعا را بر عهده گرفته است. یکی از اتومبیل‌های بمب‌گذاری شده در نزدیکی مسجدی در شهر صنعا در منطقه تحت کنترل حوثی‌ها منفجر شد. هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته و مجروحان این بمب‌گذاری منتشر نشده است. به گفته یکی از سخنگویان حوثی‌ها در انفجار خودرو در شهر البیضا در جنوب یمن بیش از 10 تن کشته شدند. این انفجارها یک روز پس از حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی به یمن رخ داده که به گفته منابع وابسته به شورشیان موجب کشته شدن دست کم 124 تن شده است. سازمان ملل متحد هنوز در پی برقراری آتش بس و توقف درگیری‌ها در یمن است که از 4 ماه پیش در این کشور در گرفته و حدود 3000 کشته در پی داشته است.
رویا کریمی مجد بود و تازه ترین خبرها. اما ضیافت 17 تیر ماه ما پر است از شنیدنی هایی که اگر که تا پایان صبحانه با خبر با ما همراه بمونید خواهید شنیدین. رو هم بگم که شما میتونید بیننده صبحانه با خبر باشید از طریق رادیو فردا، یعنی بر روی ماهواره هاتبرد، و همچنین از طریق شبکه صدای آمریکا هم میتونید ما رو به صورت تصویری تصویر ما رو ببینید، و اگر هم که شنونده ما هستید از طریق گیرنده هاتون میتونید ما رو دنبال کنید از طریق همون موج رادیو. اما ضیافت امروز رو کیوان حسینی تدارک دیده، با هم ببینیم که چه مطالبی رو برای شما برگزیده تا با هم بشنویم و ببینیم و لذت ببریم. مذاکرات در وین همچنان ادامه دارد. مروری بر آخرین خبرها در این باره. نگاهی به تأثیر توافق احتمالی هسته‌ای بر سیاست داخلی ایران. سرنوشت یونان به دنبال نشست سران کشورهای عضو منطقه یورو در بروکسل. و گفتگوی ویژه با رایان کراکر سفیر سابق آمریکا در بغداد. خب خبرهای هسته‌ای رو در بخش خبری شنیدید، اما همونطور که خودتون هم میدونید این گفتگوها و مذاکرات همچنان در وین ادامه داره. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا هم در وین تا ما رو در جریان آخرین اتفاقاتی که تا این لحظه رخ داده قرار بده.
ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از آن که دیدند هنوز اختلافاتی بر سر میز مذاکرهشون باقی مونده، تصمیم گرفتند که همچنان به تلاش برای دستیابی به توافق جامع پس از روز سه‌شنبه هم ادامه دهند. از همین رو فدریکا موگرینی هدایت کننده گروه 5 به علاوه 1 و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر روز سه‌شنبه به میان خبرنگاران آمد و گفت که آنها همچنان در روزهای آینده به تلاش برای دستیابی به توافق ادامه خواهند داد. در همین حال وزرای خارجه برخی از کشورهای مذاکره کننده با ایران در طول روز سه‌شنبه وین را به مقصد پایتخت‌ها یا شهرهای دیگر ترک کردند. البته برخی از این وزرا پیش از ترک وین و اعلام اینکه بار دیگر در حدود 24 ساعت یا کمی بیشتر بعد به شهر وین باز می‌گردند، از برخی نقاط اختلاف نظر هم سخن گفتند. در میان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از موضوع محدودیت تحقیق و توسعه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت فرانسه در این مذاکرات خبر داد.
La négociation sur le nucléaire iranien comme prévu n'est pas facile.
اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که همچنان اختلافات بر سر موضوع منع فروش تسلیحات به ایران پابرجاست، موضوعی که در 48 ساعت اخیر بسیار از آن شنیده شده. هم یک مقام ایرانی ابتدا از این موضوع صحبت کرد، سپس وزیر خارجه روسیه و عصر روز سه‌شنبه هم یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گفته است که موضوع منع فروش سلاح و همچنین موشک به ایران باید همچنان از موضوعاتی باشد که در متن قطعنامه تازه شورای امنیت که پس از توافق باید تصویب شود گنجانده شود، موضوعی که ایران با آن مخالف است. ایران میگوید موضوع منع فروش تسلیحات مسئله‌ای نیست که باید در یک توافق جامع و نهایی در مورد مسئله هسته‌ای ایران گنجانده شود. حال همه وزرای خارجه بار دیگر در روز پنج شنبه به شهر وین باز خواهند گشت و در این میان معاونان و کارشناسان و محمد جواد ظریف و جان کری به همراه فدریکا موگرینی که همه در شهر وین ماندند کار بر روی متون توافق جامع را ادامه می‌دهند. گفته شده از تعداد پرانتز ها و برکت ها بسیار کاسته شده، اما آنطور که یک مقام مذاکره کننده ایرانی شب گذشته در وین به ما خبرنگاران گفت، آنها بسیار نزدیک و هنوز بسیار دور از یک توافق جامع هستند.
هانا کاویانی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در خصوص این مذاکرات که همچنان ادامه داره در وین قرار داد. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید در طول برنامه. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک گفتگوی ویژه‌ای که برای شما تدارک دیدیم با رایان کراکر، سفیر سابق آمریکا در بغداد. آقای کراکر یکی از کارکشته‌ترین دیپلمات‌های آمریکایی در حوزه خاورمیانه است. او طی چند دهه گذشته، همونطوری که اشاره هم کردم، سفیر آمریکا در کشورهایی مثل عراق بوده، سوریه، افغانستان، کویت، پاکستان و لبنان، و اوضاع و تحولات منطقه از جمله ایران رو به دقت و از نزدیک دنبال کرده. رایان کراکر در زمینه تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران معتقده که باید هرچه بیشتر به دیپلماسی مجال داد. چند روز مانده به پایان دور آخر گفتگوهای حساس هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در وین، نیوشا بغراتی گفتگویی رو داشته با رایان کراکر درباره برنامه اتمی ایران، اوضاع منطقه در سایه خشونت‌های گروه موسوم به خلافت اسلامی و رویکرد آمریکا در منطقه. با همین گفتگو رو بشنویم.
Ambassador Crocker, آقای کراکر، روزهای بسیار حساسی رو پشت سر میگذاریم، هم برای ایران و هم برای کشورهای طرف مذاکره با تهران بر سر برنامه هسته‌ای. همه طرف‌ها اظهار خوشبینی کردند که رسیدن به یک توافق احتمالی میتونه در دسترس باشه و این گفتگوها رو برای مدتی تمدید کردن. شما چقدر میتونید احتمال بدید که این دور از گفتگوها به یک نقطه عطف تبدیل بشه و یک بار برای همیشه مسئله هسته‌ای ایران رو حل و فصل کنه؟
هنوز یک هفته دیگه باقی است تا به جواب این سوال برسیم. در حال حاضر گمان زنی نتیجه چندانی نخواهد داشت، اما چند نکته هست که کاملا آشکاره. اول اینکه مذاکرات آشکارا بسیار جدی بوده. در این هفته های اخیر هیچ اطلاعاتی از درون اتاق گفتگوها به بیرون درز نکرده. به نظرم این خودش نشانه خوبیه. همه ما میدونیم که مسائل اصلی چه ها هستند. دوتای اونها به وضوح برای ایران حائز بیشترین اهمیته: تحریم ها و لغو تحریم ها، و برای آمریکا و همپیمانانش بازرسی ها و شروط اونهاست. این دو مقوله به ظاهر دشوارترین مسئله مذاکره کنندگان بوده. برای همین هم وقت خواستند و باید صبر کنیم و ببینیم چه میکنند. They've given themselves another week to do that and we'll just
have to see. How realistic do you think? فکر میکنید در صورتی که یک توافق هسته‌ای به دست بیاد، عادی سازی روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا در آینده نزدیک تا چه حد میتونه واقع گرایانه باشه؟
فکر میکنم اگر به یک توافق هسته‌ای رضایت بخش برسیم، گستره‌ای از امکانات در برابر همه ما گشوده خواهد شد. اگرچه فکر نمیکنم در بخش دیپلماتیک تحول سریعی رخ بده. چندین مشکل بزرگ در برابر همه ما وجود داره که باید رفع بشه، اما توافق هسته‌ای جو متفاوتی رو رقم خواهد زد که در اون گفتگوها و روابط دیپلماتیک که پیشتر حتی تصورشون رو هم نمی کردیم دست کم ممکن خواهند شد. اما این به گذر زمان نیاز داره.
تا به اینجا درباره تحولاتی صحبت میکنیم که در واقع روی مثبت قضیه است برای ایران و آمریکا، ولی از طرف دیگه در منطقه بعضی از کشورها هستند، خصوصا کشورهای عرب که اکثرا همپیمانهای آمریکا هم به حساب میان، که چندان از اون چه بین ایران و ایالات متحده میگذره خوشحال نیستند. به طور خاص عربستان سعودی رو شاید بشه صریح‌ترین منتقد این ماجرا دونست و از اون طرف البته اسرائیل هم هست که همیشه مخالف بنیادین مذاکره بین ایران و آمریکا بوده به اون شکلی که الان در جریانه. فکر میکنید توافق احتمالی بین ایران و آمریکا چه تأثیری بر روابط ایالات متحده با متحدانش در منطقه خواهد داشت؟ فکر میکنید آیا در برهه‌ای خاص آمریکا ناچار خواهد شد که در سیاست‌هاش در منطقه تجدید نظر کنه؟
I don't think so. I think our policies have been consistent. Our friendships and our alliances have been consistent.
فکر نمی کنم. به باور من سیاست های ما در منطقه ثابت بوده. روابط دوستانه و پیمان های ما در منطقه هم پیوستگی داشته و برای همه ما مهمه. در فردای توافق با ایران خیلی مهمه که ایالات متحده شروط و پیامدهای توافق رو برای هم پیمانانش تشریح کنه. اول از همه برای عربستان سعودی.
Only going to sign a good agreement from our standpoint is in the interest of all the countries of the region and beyond.
یک توافق خوب که آمریکا تنها چنین نوع توافقی رو امضا میکنه به نفع همه کشورهای منطقه و حتی فراتر از اون خواهد بود. در این حال مهمه به یاد داشته باشیم که اسرائیل و ایران زمانی روابط بسیار نزدیکی داشتند و اسرائیل در تهران دفتر داشت. ایران و عربستان سعودی هم در اواخر دهه 60 و دهه 70 روابط خیلی نزدیکی داشتند و هیچ دلیلی نداره که با تغییر سیاست ها نتونیم به اون دوران برگردیم.
Had a very close relationship in the late 60s and in the 70s.
بنابراین اول باید به توافق برسیم، بعد هم اطمینان حاصل کنیم که همه متوجه هستند که چرا توافق به سود همه هست و بعد از اون خواهیم دید که چه گزینه هایی ممکن.
Why a good agreement is in the interest of all and then we see what may be possible later.
But as we're talking about this, اما همین الان که داریم صحبت میکنیم، طی همین روزها میبینیم که بنیامین نتانیاهو با لحنی شدید به این گفتگوها حمله میکنه و اون رو توافق بد توصیف میکنه. با این وضع فکر میکنید آمریکا بتونه دولت فعلی اسرائیل یا سعودی ها رو مجاب بکنه که این توافق در واقع به نفع اونها هم خواهد بود؟ To their own benefit as well.
باز هم تکرار میکنم که یک هفته بعد متوجه خواهیم شد. اگر به توافق برسیم طبعا از دید واشنگتن به معنای اونه که توافق خوبی هم بوده. در مرحله بعد تنها روشنسازی این امر برای همه در منطقه مهم خواهد بود که توافق چه بوده و چرا تضمین ثبات و امنیت منطقه با ایرانی بدون سلاح هسته‌ای به نفع همه خواهد بود و بعد ادامه مسیر رو طی کنیم. علاوه بر اون اسرائیل در ابتدای کار با همون توافق اولیه هم مخالف بود و بعد به این نتیجه رسیدن که خوب بوده. برای همین اول باید دید که سرانجام گفتگوها چه خواهد شد و بعد تصمیم بگیریم که با اون چه حاصل شده چه کار
کنیم. صحبت از اوضاع در منطقه شد. بر کسی پوشیده نیست که اوضاع در خاورمیانه بسیار آشفته است و گروه حکومت اسلامی سطح جدیدی از خشونت‌های تکاندهنده رو به نمایش گذاشته. چه مؤلفه هایی باعث شده که وضعیت به طور خاص در عراق و سوریه به این شکلی باشه که شاهدش هست؟
As you say, it's a region in turmoil. It's hugely complex.
همونطور که شما گفتید اوضاع منطقه آشفته است و بسیار هم پیچیده. در سوریه که من مدتی در اونجا سفیر بودم باید به سال 1982 برگردیم تا منشأ بحران کنونی رو پیدا کنیم. در فوریه 1982 بود که رژیم اسد اخوان المسلمین رو در شهر حما محاصره کرد و با استفاده از آتش توپخانه و تجهیزات زرهی اونها رو قلع و قمع کرد. اونها موفق شدند، اما در جریان این عملیات بیش از 15,000 نفر شهروند غیر نظامی رو که بیشترشون هم سنی بودند کشتند. این رویداد دو پیامد داشت. اول رژیمی بود که احتمال میداد روزی ناچار بشه حساب پس بده در مقابل این واقعه و سه دهه بعد رو صرف این کرد که اطمینان حاصل کنه که آماده مقابله با پیامد کشتار حماس. بنابراین سوریه در ماه مارس 2011 مثل مصر یا لیبی یا تونس نبود، بلکه رژیم خودش رو آماده کرده بود. نکته دیگه اینه که نتیجه حادثه حما رادیکالیزه شدن سنی مذهب‌های سوریه بود. به این جهت برای خیلی از ما شگفت‌آور نبود که مخالفان حکومت اسد خیلی زود به سمت تندروی اسلامی گرویدند. جبهه النصره القاعده و بعد از اون همونطور که شما گفتید گروه حکومت اسلامی. لذا این روند دهه‌ها پیش در سوریه شروع شد. دونستن این مسئله به خصوص برای آمریکایی‌ها مهمه که شاید اشرافی به تاریخ نداشته باشند و به خاطر بیارند که تاریخ در این گونه موارد نقش داره و حل و فصل اون هم بسیار بسیار دشواره.
It's important, particularly for Americans who don't have a good grip of history, to understand that history counts.
در عراق میراث دوران صدام حسین و شوک ناشی از سال 2003 و پس از اون زمینه بی‌ثباتی بزرگی رو در عرصه سیاست ایجاد کرده. متاسفانه اون چه در سالهای اخیر شاهد بوده ایم گرایش عراقی‌ها به مؤلفه‌های اولیه هویتی است، مثل قبیله، فرقه یا در مورد کردها قومیت. گروه حکومت اسلامی هم تونست از این شرایط به نفع خودش بهره بگیره و برای خودش در عراق پایگاه محکمی ایجاد کنه. در مقابل گروه‌های شبه نظامی فرقه‌ای با حمایت ایران در برابر این گروه ایستادند. برای همین شرایط خیلی خیلی خطرناکه و با اینکه همین الان هم بسیار شرایط نامساعدی رو در عراق شاهد هستیم، اوضاع در این کشور میتونه حتی بسیار بدتر از این بشه.
Countered by sectarian militias backed by the Iranian government. So it is a very, very dangerous situation. As bad as things are now, they can get much worse inside Iraq.
Okay, with the situation. با این وضعیتی که بهش اشاره میکنید، فکر میکنید که تا چه حد بخت شکست دادن گروه حکومت اسلامی وجود داره؟
First, we have to understand that this is fundamentally a political problem.
نخست باید متوجه باشیم که این شرایط اساساً سیاسی است و در بطن خودش نظامی نیست. داعش به دلیل ناتوانی حکومت و از هم پاشیدن نظام سیاسی مجال پیدا کرده. بنابراین در عراق به باور من اون چه ضروریه اینه که خود عراقی‌ها به کمک جامعه جهانی این شکاف‌های سیاسی رو در کشورشون ترمیم کنند، که اکنون این شکاف‌ها سنی‌ها رو از شیعه‌ها و از کردها به شکلی بارز از هم جدا می‌کنه. این خرابی ها باید ترمیم بشه، برای اینکه اگر موفق به این کار بشوند مجال را از داعش خواهند گرفت. این گروه از این طریق شکست خواهد خورد، از طریق یک حکومت و حاکمیت کارا و جامع. فکر میکنم این همون چیزیست که آقای عبادی نخست وزیر عراق به دنبال اونه. البته برای رسیدن به اون نیازمند است که از داخل و خارج کشور به او کمک بشه.
نقش آمریکا رو در این باره چطور ارزیابی میکنید؟ اگر ابعاد حملات آمریکا علیه حکومت اسلامی رو در نظر بگیریم، در مقایسه با اونچه که علیه القاعده و طالبان شاهد بودیم، اقدام‌های آمریکا علیه این گروه محدودتر بوده. به نظر شما دلیل این مسئله چیه؟ Why do you think is that?
Well, again, what I would like to see the United States do more of is
باز هم تاکید میکنم که به نظرم آمریکا باید نقش سیاسی پررنگتری بر عهده بگیره. دوست دارم آمریکا در سطوح سیاسی بالاتر و به طور پیوسته با دولت عراق همکاری داشته باشه. همچنین با چهره‌های سیاسی در عراق که در دولت نیستند، تا در نهایت بتونه به راه حل برون رفت از مشکلات و تنش‌های سیاسیشون برسن. فکر میکنم چنین رویکردی برای شکست نهایی داعش بسیار مهمتر از یک سلسله حمله هوایی به این گروه باشه. صراحتاً بگم که به هیچ وجه مطمئن نیستم راه شکست اونها نظامی باشه. این گروه رو باید در عرصه سیاسی شکست داد و فکر میکنم ایالات متحده میتونه با همکاری عراقی ها نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا کنه و باید همین کار رو هم بکنه.
ایران چطور؟ هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه نظامی به نظر شما ایران چه نقشی میتونه در اوضاع فعلی عراق داشته باشه؟ به طور خاص نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال حاضر به نظر شما چه نقشی به لحاظ سیاسی و نظامی در جو عراق داره؟
In the beginning of our conversation, I mentioned some of the huge problems beyond the nuclear issue that divide our countries, Iran and the United States.
در آغاز صحبتمون به مشکلات بزرگ موجود میان ایران و آمریکا اشاره کردم که فراتر از مسئله هسته‌ای موجب شکاف میان کشورهای ما شدند. عراق یکی از این موضوعات. فکر می‌کنم در حال حاضر سیاست ایران در عراق بسیار مخربه. به ویژه نقش نیروی قدس، چه مستقیم وقتی فرمانده نیروی قدس رو در تکریت جلوی دوربین‌های تلویزیون دیدیم، اونجا به نوعی قلب قلمروی سنی‌ها محسوب میشه و فرمانده نیروی قدس ایران در اونجا ایستاده بود تا جهانیان او رو ببینن. و چه به طور غیر مستقیم شبه نظامیان شیعه رو می‌بینیم که با پشتیبانی نیروی قدس همینک به نزدیک رمادی مرکز استان انبار رسیدن که یک استان سنیه. به نظر من دست کم نیروی قدس سیاست تقسیم دائمی رو در عراق دنبال میکنه تا این کشور به سه بخش شیعه و سنی و کرد تفکیک بشه.
A Sunni area, a Shia area, and a Kurdish area.
چرا باید یه همچین سیاستی دنبال بشه؟
I think for some.
فکر میکنم برای بعضی ها مثل فرمانده نیروی قدس و کهنه سربازان جنگ ایران و عراق که در سال 1988 احساس کردند که فریبشون دادند و مجبورشون کردند به جای پیروزی قاطع به آتش بس رضایت بدن، این جنگ هنوز ادامه داره و این فرصتی است تا به پیروزی که در سال 1988 از دست دادند برسند. پیروزی ماندگار برای اونها تقسیم ماندگار عراق. یک عراق تقسیم شده دیگه هرگز نخواهد تونست دوباره تهران رو تهدید کنه و مثل سال 1980 به ایران حمله کنه. برای اون چه نیروی قدس در عراق مشغول اونه، تنها همین تحلیل به نظر من میرسه. البته به باور من این سیاست در طولانی مدت به نفع ایران نخواهد بود، زیرا عراق تقسیم شده بر اساس خطوط قومی و فرقه‌ای در طولانی مدت خودش برای امنیت داخلی ایران خطرناک خواهد بود، همونطور که برای ترکیه هم همینطور بوده. یک حکومت مستقل کرد در عراق پیامدهایی برای ایران و ترکیه در ارتباط با جمعیت کرد اون کشورها خواهد داشت. بنابراین به نظرم اون چه شاهد هستیم این سیاستی است که نیروی قدس دنبال میکنه و برای دولت عراق و منطقه اثراتی به شدت مخرب داره، سیاستی که در این حال در نهایت به ضرر خود ایران هم خواهد بود.
این تلقی عمومی وجود داره که چون نیروی قدس در حال مبارزه با گروه حکومت اسلامی در عراق و از طرف دیگه ایالات متحده هم علیه این گروه می‌جنگه، این دو مبارزه موازی میتونه به از بین رفتن شکاف بین دو کشور ایران و آمریکا منجر بشه. فکر میکنید این حرف و این تحلیل تا چه حد واقع‌گرایانه است؟
I take a completely opposite point of view.
نظر من کاملا برخلاف این برداشته. این حرف که دشمن من دوست منه لزوما همیشه درست نیست. من فکر میکنم که حکومت ایران و نیروی قدس از داعش استفاده میکنن تا سیاست تقسیم عراق رو که دربارش توضیح دادم دنبال کنن. فکر نمیکنم دولت ایران از ناحیه گروه حکومت اسلامی چندان احساس خطر کنه. این گروه هرگز نگفته که قصد اشغال تهران رو داره، چنین چیزی در برنامه اونها وجود نداره.
ولی گروه حکومت اسلامی به شدت ضد شیعه است و ایران هم قدرت اصلی شیعه در منطقه به شمار میاد.
البته گروه حکومت اسلامی یک سازمان مخوف، آدمکشی‌های فرقه‌ای این گروه غیر قابل باوره، چه علیه شیعیان و چه علیه مسیحیان، اونطور که در لیبی شاهدش بودیم. اما دامنه بلند پروازی‌های اونها به جهان عرب محدود میشه و اینطور نیست که بخواهند منابع و توانایی‌هایشون رو علیه ایران به کار بگیرن و با حکومت تهران وارد جنگ بشن، چون میدونن که پیروز این میدان نخواهند بود. عربستان سعودی برای گروه حکومت اسلامی خیلی مهمتر از ایران.
Mr. Ambassador, thank you very much for your time.
Thank you for yours.
گفتگویی بود با رایان کراکر، دیپلمات کارکشته آمریکایی و سفیر سابق آمریکا در بغداد در خصوص اوضاع منطقه و همچنین برنامه هسته‌ای ایران این گفتگو رو شنیدید و دیدید. اما در همین جا هم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم بشنویم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، پیام‌های خودتون رو در خصوص مذاکرات هسته‌ای که همچنان ادامه داره در وین برای پیام‌گیری 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
مذاکرات اتمی ایران با 5 کشور همینجوری ادامه داره، ولی خوشبختانه رو کیفیتش داره کار میشه. شما ببینید تو 11 سال گذشته که هیچ، تو طول تاریخ مذاکرات کشورهای مختلف با هم یک چنین مذاکرات با کیفیتی جایی بوده؟ به قدر این کیفیتش بالاست، به قدر این جنس کیفیتش خوبه، جا داره که حالا رو این کیفیتش کار بشه که بعدها تا قرون آینده در رابطه با این کیفیت ضرب المثل درست بکنن.
توافقا در مورد این صحبت‌های توافق بشه یا نشه، شما حساب کنید بعد از پایان جنگ ایران و عراق وضعیت مردم چجوری شد؟ بدتر شد که بهتر نشد. با اون درآمده 8 ساله در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که در تاریخ نفت ایران نمونه نداشت، وضعیت مردم چطور شد؟ بهتر شد یا بدتر شد؟ البته که بدتر شد. حالا چرا باید با توافقی که الان میخواد بشه بهتر بشه؟ این 37 سال گذشته این رژیم کی خوب بوده که الان بشه؟
آقای خامنه ای لطفاً زحمت بکشید کمی شفافیت در برنامه اتمی خود را ثابت کنید، بعد خواستار لغو کلیه تحریم ها و از جمله خرید و فروش اسلحه توسط ایران و یا برنامه موشکی بشوید. تا موقعی که ثابت نشده برنامه هسته‌ای شما صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد یا نه، این تحریم ها توجیه پذیر است و لغو نخواهد.
5+1 دیگه کدوم کشکیه؟ ملت رو سر کار گذاشتی بابا. اینا 3 ساله دارن مذاکره میکنن، به هیچم نرسیدن، مسخرش رو در آوردن. خودم اینجا گرسنگی میمیریم، یکی بیاد میگه گریزیه بعدش کنی، یکی میگه نصفش کنی، مسخرش رو در آوردن. بابا گوشه من لد برسونین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک بار دیگه سلام کنیم به همه اونهایی که تازه به جمع شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر پیوستن. اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با رویا کریمی مجد و بشنویم خلاصه و فشرده ای از تازه ترین خبرها رو.
عباس راخشی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران اعلام کرد که متن اصلی توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 تقریبا کامل شده و چند پاراگراف بیشتر از آن باقی نمانده است. وی تاکید کرد ایران خواستار لغو تحریم تسلیحاتی خود در توافق نهایی هسته‌ای است. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برای دستیابی به توافق جامع 3 روز دیگر تمدید شده و قرار است روز چهارشنبه از سر گرفته شود. جز وزرای خارجه ایران و آمریکا، سایر وزرای خارجه وین را ترک کردند و قرار است وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا چهارشنبه شب به محل مذاکرات بازگردند. رهبران اروپایی تا یک شنبه آینده 21 تیر ماه به آتن فرصت دادند تا به توافقی بر سر نحوه و شرایط بازپرداخت بدهی‌های خود برسد تا از ورشکستگی یا خروج از پول واحد اروپایی یورو جلوگیری کند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت ناتوانی در پیدا کردن توافق میتواند به ورشکستگی یونان و ناتوانی سیستم بانکی این کشور برای پرداخت دیونش منجر شود. وزارت امور خارجه ایران و سپاه پاسداران گزارش های دست داشتن ایران در یک توطئه برنامه‌ریزی شده را برای اجرای یک حمله در اردن تکذیب کردند. روزنامه دولتی الرای در اردن پیشتر خبر داده بود که نیروهای امنیتی یک نفر را به همراه 45 کیلوگرم مواد منفجره دستگیر کردند. انفجار 2 اتومبیل بمب گذاری شده در صنعا پایتخت یمن و شهر البیضا در جنوب این کشور ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت.
شنونده خبرها بودید از رویا کریمی مجد. در پایان صبحانه با خبر هم میتونید مشروع خبرها رو پی بگیرید به صورت تصویری و همچنین از طریق رادیو. این برنامه رو هم میتونید از طریق تصویر بر روی شبکه صدای آمریکا و همچنین از طریق شبکه رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد ببینید. بازگردیم باز هم به بحث مذاکرات هسته‌ای. در صورتی که در روزهای آینده ایران و 5+1 به توافق برسند بر سر برنامه هسته‌ای ایران، این توافق آیا میتونه در عرصه سیاست داخلی ایران هم تأثیر خودش رو به جا بگذاره؟ این رو بگذارید در گزارشی بشنویم که وحید پور استاد تهیه کرده.
در عرصه سیاسی ایران چشم‌ها به بیان اتریش دوخته شده، جایی که مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در جریان است. فعالان سیاسی و مدنی ایران انتظار دارند پس از 2 سال از پیروزی حسن روحانی در انتخابات، در صورت توافق هسته‌ای گشایشی هم در عرصه سیاست داخلی ایران به وجود بیاید. چند قبل حجت الاسلام موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی به خبرگزاری ایلنا گفته بود دولت هنوز در حوزه‌های بسیاری با وعده‌های آقای روحانی در میتینگ‌های انتخاباتیش فاصله زیادی دارد. در مقابل برخی از اصولگرایان هم دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که او می‌خواهد از توافق هسته‌ای در انتخابات آینده مجلس به نفع جریان سیاسی خود استفاده کند. مهدی محمدی فعال سیاسی اصولگرا و عضو سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوران سعید جلیلی چند قبل در یک سخنرانی که صدای آن در فضای اینترنت منتشر شده مدعی شده بود نگاه دولت حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای بیشتر یک نگاه انتخاباتی است. صدای مهدی محمدی:
من متاسفم که بگم نشانه های روشنی وجود داره که بعضی از افراد مسئول درباره پرونده هسته ایران اساسا نگاهشون به این فرایند یک نگاه هسته ای نیست، بلکه نگاهشون به این فرایند یک کمپین انتخاباتی است. آقای رئیس جمهور از ابتدای سال تا به این طرف 2 مرتبه تذکر دادند که ما امسال در ایران انتخابات داریم. معاون اول محترم آقای رئیس جمهور در نشست انتخاباتی یک حزب خاص شرکت کرده و اونجا راجع به توافق هسته ای صحبت کرده.
برخی از چهره‌های شاخص اصولگرا در ماه‌های اخیر هشدار دادند باید برای انتخابات آتی مجلس به وحدت برسند، چرا که در صورت توافق هسته‌ای و تفرقه بین اصولگرایان، این اصلاح طلبان و حامیان نزدیک به حسن روحانی هستند که بر موج توافق هسته‌ای سوار می‌شوند و ترکیب مجلس آینده را تغییر می‌دهند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
همونطور که آقای باهنر نایب رئیس مجلس گفتن، نتیجه مذاکرات اتمی ایران بر روی انتخابات مجلس خیلی تأثیر گذاره و ایشون به هر حال ضمناً هم تایید کرده بودن که حضور اصلاح طلبان در این انتخابات پررنگ‌تر از مجالس 8 و 9 خواهد بود. از سوی دیگه ولی برخی از اصولگرایان مانند آقای حداد عادل تهدید کردن که اصلاح طلبان و یا به تعبیر ایشون آمریکایی‌ها نمیتونن با تهدید و پیروزی در مذاکرات بتونن در مجلس آینده تأثیر بذارن و اون را به نفع خودشون تموم بکنن. البته در صورت رسیدن به توافق نهایی گفتمان گروه‌های تندرو ضعیف‌تر میشه و از سوی دیگه اصل رسیدن به توافق در فضای اقتصادی ایران گشایش ایجاد میکنه که تجربه ثابت کرده معمولاً این گشایش‌های اقتصادی تأثیرات سیاسی هم داره.
مقام‌های دولتی ایران در ماه‌های گذشته هرگاه از توافق احتمالی هسته‌ای سخن گفتند، بیشتر نگاهی اقتصادی به موضوع داشتند و هرگز وعده‌ای به گشایش در عرصه سیاست داخلی ایران ندادند. صدای حسن روحانی رئیس جمهور ایران:
این که ما میگیم تحریم ظالمان از بین بره، بعضیا چشماشون زیاد نچرخه وقتی این حرفا رو میشنون. تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌های ما احیا بشه.
برخی از فعالان سیاسی بر این باورند که از زمان پیروزی حسن روحانی در انتخابات بیشترین حجم فعالیت دولتش بر روی مسئله هسته‌ای و سیاست خارجی متمرکز بوده و کارنامه قابل قبولی در مسائل سیاست داخلی ایران نداشته. مسئله حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 هنوز حل نشده و فعالیت برای نهادهای مدنی مستقل و احزاب سیاسی منتقد همچنان وجود ندارد. اما در این بین کمتر کسی است که تمایل داشته باشد به عواقب عدم توافق هسته‌ای و تأثیرات آن بر عرصه سیاست داخلی ایران هم فکر کند.
نوبت برنامه اقتصادی و گفتگوی اقتصادی ماست. همراه با فریدون خاوند میخواییم سری بزنیم به نشستی که سه‌شنبه شب سران کشورهای عضو حوزه یورو در بروکسل داشتن. آقای خاوند بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در نشستی که سه‌شنبه شب در بروکسل برگزار شد دقیقاً سران کشورهای عضو حوزه یورو به چه تصمیماتی رسیدن؟
پیش از گفتگو درباره تصمیم‌های این نشست بد نیست اشاره کنم که الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان پیش از رفتن به بروکسل تلاش کرد تمام احزاب یونان رو پیرامون یک برنامه مشترک دور هم جمع کنه تا با دست پر و با تکیه بر پشتیبانی تمام قدرت‌های سیاسی یونان به بروکسل بره و بر این اساس بر سه مورد تکیه کرد. یکی اینکه نیازهای مالی کشور برآورده بشه از طریق کمک‌های اتحادیه اروپا، دوم اینکه یک برنامه منسجم برای رشد اقتصادی یونان تهیه بشه و پیشنهاد بشه به اروپا، و سوم اینکه گفتگو بر سر بدهی‌های خارجی یونان و بازسازی اونها از سر گرفته بشه. و تمام احزاب این سند رو امضا کردند و آقای تیپراس با این سند به بروکسل رفت. در بروکسل این آقای نخست وزیر یونان به اونها پیشنهاد کرد که در واقع حاضر هست پیشنهادات کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا رو که 30 ژوئن از سوی ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد شده بود با مقداری تغییر اینها رو بپذیره، و این پیشنهادهایی بود در مورد اینکه حقوق بازنشستگی تا اندازه‌ای تعدیل بشه و نظام مالیاتی یونان اصلاح بشه. گویا قراره که در مورد این مسائل صحبت بکنه. به هر حال در پایان نشست دیشب بروکسل تصمیم گرفته شد که فعلا پیشنهادهای یونان مورد بررسی قرار بگیره و روز یک شنبه آینده نشست تازه‌ای برگزار بشه از سران اروپا، این بار در حد اتحادیه اروپا، چون نشست دیشب بروکسل فقط و فقط در این نشست 19 کشور عضو اتحادیه پولی اروپا یعنی یورو شرکت داشتند، در حالی که یک شنبه آینده قرار 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در اون نشست شرکت کنند و در مورد پیشنهادات تازه یونان تصمیم بگیرند.
حالا با توجه به نشست سه‌شنبه شب کشورهای عضو منطقه یورو و با توجه به اظهار نظرهایی که در طول این مدت شده در این خصوص، در خصوص بحران یونان، جو حاکم بر شرایط یونان به چه صورتی؟ آیا این کشورها تمایل دارن که یونان همچنان باقی بمونه در حوزه یورو، یا اینکه تمایل دارن که یونان حوزه یورو رو ترک کنه؟
ببینین، اونطوری که من استنباط کردم از گفته‌های رهبران اروپا و به خصوص رهبران آلمان که نقش بسیار مهمی دارند در این جریان، به نظر میرسه که در مجموع اونها مایلند یونان از منطقه یورو خارج بشه. البته تلاش خواهند کرد که در این خروج از یورو و بازگشت به پول گذشتش یا پول دیگری کمک بکنند به یونان که دچار آشوب و هرج و مرج نشه، چون میدونند که این آشوب و هرج و مرج به دیگر کشورهای اروپایی هم سرایت میکنه. ولی در مجموع جو عمومی به خصوص در بین رهبران آلمان، چه سوسیال دموکرات و چه دموکرات مسیحی، بر این محور هست که راهی پیدا بشه برای اینکه یونان منطقه یورو رو ترک بکنه.
اما آقای خاوند، به هر حال وضعیت بانک ها با توجه به بحرانی که تداوم پیدا کرده در وضعیت آشفته‌ای به سر میبره، آیا این آشفتگی ادامه پیدا خواهد کرد؟
نخست وزیر یونان به وعده داده بود که بعد از انجام همه پرسی روز یک شنبه بانک ها باز میشن، ولی در واقع بانک ها باز نشدند و این مقدار محدود پولی رو هم که مردم میتونن از دستگاه های پرداخت پول دریافت بکنند، این از طریق کمک های خیلی محدودی هست که در حال حاضر یکی از نهادهای اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا در اختیار یونان قرار میده. فعلا بانک ها بسته میمونند و در شرایط فعلی وضع بیش از پیش دشوار شده. بر اساس آخرین داده هایی که من از طریق دوستانم در یونان دریافت کردم، به نظر میرسه که فعالیت های اقتصادی کاملا متوقف شده و این وضعیت به احتمال قریب به یقین دست کم تا یک شنبه آینده که نشست تازه سران اروپا برگزار خواهد شد به احتمال قریب به یقین ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت بسیار دشواری است برای یونانی ها.
آقای خوابن، سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما در صبحانه با خبر حضور داشتین.
منم از شما تشکر میکنم. چهارشنبه خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی و مروری بر رویدادهایی که در سطح شهر اتفاق میفته. همراه میشیم با فرج سرکویی. آقای سرکویی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام میکنم به شما آقای سرکویی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، روزهایی که یک نمایشی روی صحنه است با عنوان اتاق ورونیکا، در مورد این نمایش بیشتر صحبت کنیم و اینکه چه هنرپیشه‌هایی درش حضور دارن و فضای کلی نمایش چیه؟
نمایش اتاق ورونیکا رو ایرا لوین نوشته، نویسنده معروف آمریکایی که فکر میکنم همه کسانی که سینما میرن یا تئاتر میرن با فیلم بچه رزماری آشنا هستن، که همین نویسنده فیلم نامه این فیلم معروف رو هم نوشته که بسیار هم فیلم پرمخاطبی بوده. در 1929 در نیویورک متولد شده و در سال 2007 درگذشته. مجموعا در تمام زندگیش 7 تا رمان نوشته که جالب است که هر 7 تا با تیراژهای میلیونی فروش رفته و از روی بر اساس همه اونها هم فیلم های مشهوری تهیه شده که به یکیش، یعنی همون فیلم بچه رزماری، اشاره کردن که رمان پولانسکی کارگردانی کرده بود. به هر حال این نمایش اتاق ورونیکا رو در سال 1973 نوشته. یک جمله هست درباره این نمایش، میگن که تمامی فضای او رو بازتاب میده. این جمله میگه مثل این هستش که آدم در کابوس کس دیگری به دام افتاده باشه، یعنی زندگی کردن در کابوس کس دیگری در میانه خیال و واقعیت و در بین دیوانگی و جنایت. این در واقع تمامی محتوای اتاق ورونیکاست. این نمایش رو میترا شاکری ترجمه کرده، مهسا نصیری کارگردانی میکنه و در تماشاخانه سه نقطه سالن استاد رکن‌الدین خسروی به صحنه رفته. البته قبل از تعطیلات عزاداری یا بعد از تعطیلات عزاداری اجرای اون ادامه پیدا خواهد کرد.
برای همه ما رویان و نهالی چهره شناخته شده ای در سینما، بازی های درخشانش رو خب در سینما دنبال کردیم، اما این بار رویان و نهالی با تئاتر به صحنه برمیگرده و یک اثر از آثار و یک کار از آثار مولیر رو روی صحنه میبره.
بله، تارتوف، کمدی تارتوف رو قرار است به کارگردانی رویان و نهالی از 28 تیر ماه در تالار شمس به صحنه بره. و این خب مولیر رو که میشناسیم، یکی از بزرگترین کلاسیک های ادبیات دنیا هست و ادبیات فرانسه به خصوص. نمایش تارتوفش هم مخشید نونهالی ترجمه کرده. خود مولیر میدونیم که در دورانی زندگی میکرد که نقد مذهب و نقد قدرت موضوع اصلی فلسفه و ادبیات بود و او اکثر نمایشنامه‌هایی که نوشته در نقد مذهب هستند، در نقد ریاکاری، در قرن 17 دورانی است که دورانی در واقع نقد علم داره پیشرفت میکنه و مولیر با یک نگاه بسیار تیز و البته در قالب طنز بسیار زیبایی به اصطلاح ستم اون دوره و قدرت‌های مذهبی و سیاسی رو نقد می‌کنه. نمایشنامه‌های مثل تارتوف، دونجوان و مردم گریز او ممنوع بودن. کلیسا می‌دونیم که اجازه نداد جسد او به خاک سپرده بشه در قبرستان رسمی، جسدش در قبرستان نوزادان البته خاک کردن، البته بعداً به پرلاشز منتقل کردن. به هر حال تارتوف یک کمدی بسیار زیبایی هستش که در اون یک شخصیت روحانی است با همین نام که مردم رو یک خانواده‌ای رو فریب میده و بعد در یک داستان زیبایی او افشا میشه. البته کسانی که کارگردان بزرگی این نمایشگاه اجرا میکنن میکوشن تا محیطی رو که تارتوف ها در اون پرورش پیدا میکنن، مردمی که این تارتوف ها رو باور میکنن، یعنی روحانیان یا کار رو باور میکنن، اونا رو بیشتر به صحنه بیارن و نشون بدن. حالا باید ببینیم که خانم نونهالی چه بودی از این نمایشگاه سنگ خواهد بود.
و سرانجامی که سری بزنیم به نمایشگاه صد اثر صد هنرمند که باز هم در گالری گلستان، لیلی گلستان میزبان اونها خواهد بود.
بله خب هر سال این نمایشگاه از سال 71 هر تابستان در گالری گلستان این نمایشگاه برگزار میشه. صد اثر از صد هنرمند حالا قرار است در دوم مرداد ما هم با آثار 197 هنرمند این نمایشگاه در گالری گلستان افتتاح بشه. سب میکنیم تا ببینیم چه کسانی آثارشون رو به این نمایشگاه ارائه خواهند
داد. آقای سکوی سپاسگزارم.
منم از شما چه.
خب از هر دری سخنی گفتیم و ورزش یک مجموعه دیگه است که به سراغش میریم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبح همگی بخیر. دومین مدال طلای کاروان ورزش ایران در بازی‌های دانشجویان جهان باز هم توسط یکی از دختران دانشجوی اعزامی به دست اومد، محلقا جان بزرگ، و این بار هم در رشته تیراندازی. تا تعداد مدال‌های ایران به دو مدال طلا، یک نقره و دو برنز برسه که از این تعداد مدال فقط یک مدال رو پسران دانشجو گرفتن، بقیه رو دختران تیرانداز نصیب خودشون کردن. در جدول رده‌بندی مدال‌ها ایران در رده 12 قرار داره بعد از آلمان و امیدواره که در ادامه مسابقات با تکواندو همچنین والیبال بتونه مدال‌های بیشتری به دست بیاره. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران 3 دیگه آغاز میشه و در اتفاقی به نظر میرسه کاملا بی سابقه در تاریخ فوتبال ایران، نه تنها بسیاری از تیم‌ها ترکیب خودشون رو نمی‌شناسن، برخی تیم‌ها اصلا معلومی سرمربیشون کیه. تیم ملوان به طور مثال دیروز اعلام شد که مذاکراتش بی نتیجه مونده با علی دایی. همه اینا خب مسبوق به سابقه است در فوتبال ایران، اما الان اتفاقی که امسال رخ داده اینه که حتی ترکیب خود رقابت‌های لیگ مشخص نیست. آیا پیکان حضور خواهد داشت در این مسابقات؟ تیم راهن چطور که دادستانی به شدت پیگیر شکایت خودش هست تا راهن در لیگ برتر حضور داشته باشه؟ تکلیف تیم‌هایی مثل کرمان چی میشه که مدعی هستن بعد در بازی پلی آف حضور پیدا بکنن؟ اصلا آیا تعداد تیم‌ها ممکنه تغییر کنه؟ شایعه‌ای که این روزها مکرر در رسانه‌های ورزشی ثبت میشه. تیم سایپا بازیاش کجا برگزار میشه؟ تهران یا کرج؟ و همه اینها همچنان بی جواب مونده در آستانه آغاز رقابت ها، در شرایطی که حتی تیم ها بازی های تدارکاتی جدی خودشون رو آغاز نکردن، چون وقتی تیمی ترکیب خودشون نمیشناسه، تمرینی انجام نداده، قاعدتا از هیچ منظری نمیشه گفت که آماده حضور در رقابت هایی که عنوان لیگ برتر رو یدک میکشه. ویمبلدون پیگیری شد دیروز و سرینا ویلیامز و شاراپووا بازی نیمه نهایی رو باید برگزار کنن، اما بدون تردید پدیده رقابت‌های زنان در ویمبلدون گاربین موروزا از اسپانیا هست که تونسته به نیمه نهایی برسه در شرایطی که او بخت شماره 20 این مسابقات بود. در مسابقات مردان هم بازی جوکوویچ و کوین آندرسون که نیمه کاره مونده بود پریروز، ست پنجمش دیروز برگزار شد و جوکوویچ تونست حریف خودش رو ببره و برسه به مرحله 1/4 نهایی. خبر آخر درباره آندرانیک تیموریان، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، که با قراردادی به ارزش 1,200,000 دلار به باشگاه امسلال قطر پیوست. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
باز هم میخواییم بریم سراغ یک بحث شنیدنی و دیدنی دیگه، موسیقی با برگی افشین.
انتشار یک ویدیو از آمیتیز، خواننده ایرانی به همراه سنوب داگ، رپر معروف آمریکایی، چند هفته ایست باعث خشم تعداد بسیاری از زرتشتیان شده و دیروز مجله تخصصی موسیقی NME نشریه معتبر و پرخواننده چاپ بریتانیا خبر داد که انجمن زرتشتیان شهر کلکته در هند رسماً از اسنوپ داگ شکایت کردند بابت این ویدیو، بابت ویدیویی که به عقیده اونها توهین به مقدسات زرتشتیانه و این انجمن خواستار ممنوعیت پخش این ویدیو از آمتیست و اسنوپ داگ شده. You see me on top. Yeah, yeah, I'm feeling high. When a girl has everything, all she wants is a king. ویدیوی جنجالی آمتیست به همراه اسنوپ داگ برای آهنگی به اسم کینگ یا پادشاه ساخته شده. آهنگی که از نظر موسیقی در فضای سبکای تکنو پاپ و ریتم اند بلوز به وضوح روشنه که این ویدیو به شکلی بسیار کم هزینه ساخته شده و حتی به نظر منتقدین میاد که تصاویر آمتیست و اسنوپ داگ در دو استودیوی جداگانه به کمک پرده سبز برداشته شدند و بعداً سازندگان این ویدیو این تصاویر رو در کنار هم گذاشتند. در این ویدیو به شکلی متشتت عناصری از فرهنگ‌های باستانی به خصوص فرهنگ ایران زمین در کنار عناصر سنتی و یا امروزی فرهنگ‌های دیگه چون فرهنگ مصر یا مردمان عرب دیده میشه. در این ویدیو دختران نیمه برهنه‌ای به تصویر کشیده شدند که مشغول کشیدن قلیانند و یا رقصیدند و خود آمتیست بر تختی به مانند فرائنه تکیه زده. Sitting on my phone, mink on my back, crown on my head, down with the bread, cake bake, make a king swing, gator shoes on my feet with a bling bling, she's a queen, so queen the king, me, I get you anything, what's that, what you really want, I can flip that shit like a somersault, step up, let the rules settle at your feet, as we move to another heat, another beat, another song, king and queens live very long. That's what I was told. And all that glitter ain't gold. Replicated, can't be faded. I'm the king, so you my boss. Lady, 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 lady. این توضیح رو بدم که همکاری آمتیست، خواننده ایرانی موسیقی پاپ، با اسنوپ داگ، هنرمند مطرح و بسیار معروف آمریکایی موسیقی هیپ هاپ، برای خیلی ها همکاری بود غیر منتظره، چرا که آمتیست هنرمندی است نسبتاً ناشناخته، زنی متولد مشهد، بزرگ شده در شهر آتلانتا در ایالت جورجیا آمریکا که الان ساکن بیورلی هیلز در ایالت کالیفرنیا است و 5 سال پیش اولین و تنها آلبومش رو منتشر کرده. اما اگر هدف آمتیست از همکاری با اسنوپ داگ رسیدن به معروفیت و محبوبیت بسیار بوده باشه، تا به حال این هدف محقق نشده، چرا که ویدیوی او به همراه اسنوپ داگ در یوتیوب پس از 6 هفته از انتشارش تنها تونسته در حدود 85 هزار بیننده داشته باشه و در این بین بیش از 1100 نفر از این ویدیو خوششون نیومده. در آخر از لاینل ریچی میشنویم که چند روزی است نامش در رسانه‌های بریتانیایی بسیار مطرح بوده و دلیلش هم اینه که بعد از 23 سال یک آلبوم از این هنرمند کهنه‌کار و سرشناس آمریکایی در صدر جدول پرفروش‌های هفته این کشور قرار گرفته. آلبومی که متشکل است از منتخبی از آثار برجسته خود لاینل ریچی به همراه گروه کامادورز. دوشنبه بود که ناشر رسمی جدول‌های فروش هفتگی آثار موسیقی بریتانیا خبر از صعود 103 پله این آلبوم از لاینل ریچی داد و اعلام کرد نرخ فروش این آلبوم به یک باره در حدود 1800% افزایش پیدا کرده. این اتفاق بسیار غیر منتظره بود، اما این حتما مرتبط با اجرای موفق لاینل ریچی در فستیوال معروف گلاستنبری، جشنواره‌ای که کمتر از 2 هفته پیش در انگلیس برگزار شد. خود لاینل ریچی، آهنگساز و خواننده 61 ساله آمریکایی، در فستیوال گلاستنبری و صعود اثرش به صدر جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌های هفته در بریتانیا گفته این دو اتفاق براش غیر قابل باوره. ما با هم به لاینر ریچی گوش میدیم. یک روز دیگر رو هم در کنار هم سپری کردیم. به پایان صبحانه با خبر 17 تیر ماه هم نزدیک میشیم. امیدواریم که روز تعطیل خیلی خوبی رو در کنار خانواده‌تون داشته باشین و لذت ببرین از این روز. صبحانه با خبر 17 تیر ماه حاصل تلاش همکارانی بود، همچون کیوان حسینی سردبیر این برنامه، رویا کریمی مشک که مسئولیت خبرها رو به عهده داشت، وحید پوراستاد گزارشگر ما در تحریریه، و مهرداد کریمیان که کارگردان فنی این برنامه بود. من هم محمد زرقامی هستم. روز روزگارتون خوش.